سوال 225. وچه تشابه یاران حضرت بقیت الله علیه السلام با یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیست؟ پاسخ ما: بین یاران حضرت بقیت الله علیه السلام با یاران امام حسین علیه السلام فرق چندانی نیست. همانطور که آنها بودند، اصحاب حضرت بقیت الله هم باید باشند. مسئله مهم استقامت آنها بود. وقتی شب عاشورا چراغ‌ها را روشن کردند، حضرت دیدند فقط چند نفر ماندند. شاید حضرت اشاره کردند چرا نرفتید؟ اینها مطالب مختلفی گفتند. یکی گفت: اگر مرا 70 بار بکشند، قطعه قطعه کنند و باز زنده ام کنند، دست از یاری شما بر نمی دارم. چنین مطالبی که خیلی عجیب است توسط آنها گفته شد. آنها چنین استقامت و قدرت روحی و قاطعیت و صبر و اعتماد به نفس و اعتماد به خدا داشتند که از همه چیز بریدند. نازلترین افراد در روز عاشورا حور بود. یعنی اگر بنا باشد درجات تقسیم بندی شود، او پایین ترین است. اما در این حال با داشتن قدرت، 1000 نفر سواره تحت فرمان و همه وعده و وعیدها، آنچنان قاطعیت دارد که می گوید من هرگز جهنم را بر بهشت ترجیح نمی دهم. یقین او خیلی مهم است. او قاطعیت داشت، از مال دنیا و همه چیز دنیا که داشت گذشت. او هم می توانست بگوید من فعلا تقیه می کنم، بعد توبه می کنم. هور تنها مرحله توبه را گذراند که امام حسین علیه السلام قبولش کرد. ما اگر بخواهیم در محضر حضرت باشیم، اقلن همان حالات اصحاب سید و شهدا علیه السلام را باید داشته باشیم. اصحاب حضرت سید و شهدا علیه السلام یک شبان روز تحمل کردند. اما اصحاب حضرت 8 سال پای رکاب حضرت باید در دنیا بجنگند تا اسلام را در تمام دنیا مستقر کنند. چون اصحاب سید و شهدا علیه السلام میخواستند اسم اسلام را که بنی امیه میخواست آن را هم از بین ببرد مستقر کنند. یزید میگفت هیچ چیز نبوده، خواب و خیالی بیش نبوده و میخواستند رسالت را به طرف سلطنت بر دنیا و سلطنت اولادشان بچرخانند. لذا امام حسین علیه السلام و اصحابش صبر کردند، کشته شدند تا اسم اسلام باقی بماند و بنی امیه نتوانند اسلام را از بین ببرند. البته حکومت اسلام مستقر نشد، اما بنی امیه سرنگون شد. و الا هیچ ساعتی حتی 1 ساعت در روی کره زمین اسلام محض حکومت نکرده است. حتی در زمان حضرت علی علیه السلام، حتی امروز که حکومت ما حکومت اسلامی است. اما بیشتر دنیا را که فساد و بیبندوباری و انحراف از صراط مستقیم گرفته، نمیتوانیم بگوییم 100% اسلام در دنیا پیاده شده است. لذا در مرحله اول یاران حضرت ولیعصر علیه السلام باید شرایط یاران امام حسین علیه السلام را داشته باشند. بنابراین اگر حضرت تشریف بیاورند، ما باید شرایطی را بپذیریم: 1. ایمان و یقین کامل داشته باشیم. 2. پاکی کامل داشته باشیم. 3. فداکاری داشته باشیم که اصحاب سید الشهدا علیه السلام اینها را در یک شبانه روز از خود اظهار کردند. سوال 226. کسانی که اهل تزکیه نفس هستند و در زمان ظهور امام زمان علیه السلام جز اصحاب انتخاب نمی شوند، تکلیفشان چیست؟ پاسخ ما: کسی که از خواب غفلت واقعا بیدار شده باشد و اهل تزکیه نفس باشد، از همان لحظه جز اصحاب است. البته اگر واقعا بیدار شود، چون حضرت بقیت الله ارواح نافدا افراد سست و سربازهایی که بی نظمی در سربازخانه ایجاد می کنند را نمی خواهند. شاید منظور از اصحاب مصاحبین با حضرت است که در خانه حضرت و نوکرهای حضرت هستند که افراد زیادی نمی توانند باشند. خانه حضرت هم آنقدر مفصل نیست که اینقدر خدم و حشم بخواهد. حضرت هستند و خانوادهشان، چون عدل و داد برقرار می شود و امنیت وجود دارد. اما اگر منظور یاران حضرت است، انشاءالله همه جزء یاران حضرت هستند. سوال 227. چه کنیم تأخیر افتادن ظهور برای من عادی نشود؟ پاسخ ما: مواظب باشید خوابتان نبره. اگر کسی می‌خواهد این مسائل برایش عادی نشود، به این فکر کند که علم خیلی پر اهمیت و پر درآمد است. روایات عجیبی داریم درباره تحصیل علم و تحصیل کمالات که وقتی طالب علم حرکت می‌کند برود دنبال تحصیل علم که از همه علوم بالاتر علم تزکیه نفس است، پایش روی بال ملائکه است و ملائکه با خوشحالی هم بالهایشان را پهن می‌کنند. رزن به یک ساعت پای مباحثه علمی بنشینید از هزار سال عبادت بهتر است. فضل عالم بر عابد مانند فضیلت ماه بر سایر نجوم در شب چهاردهم ماه است. 70,000 عابد ارزش یک عالم مفید را ندارند. از نظر عقل هم حقیقت همین است. مبالغه نیست. کسی که شب تا صبح عبادت کند اما بنده خدا نشود و طریق اهل بیت علیهم السلام را یاد نگیرد و شعور و فهم نداشته باشد فایده ندارد. اگر انسان به حقیقت امور توجه کند، هر لحظه شوق و علاقهش بیشتر می شود. اگر بفهمیم امام زمان علیه السلام که بیاید چه می شود، اقلش این است که جاهلترین فرد زمان ظهور از عالمترین فرد قبل ظهور بالاتر است. علم و کمال بالا می رود، تقوا و پاکی درجهش بالا می رود. اگر وارد دانشکده ای شوید که ظرف یک سال دانشمندترین افراد شوید، هر لحظه علاقه تان به ورود به آن دانشکده بیشتر می شود. سوال 228. در نامه ای حضرت ولیعصر علیه السلام می فرمایند: کسی که قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده نماید، کذاب مفتر است. پس چگونه بعضی ها خدمت آن حضرت علیه السلام شرفیاب می شوند؟ پاسخ ما: این جمله را من در مقدمه کتاب ملاقات با امام زمان علیه السلام نوشتم. کسی که ادعای نیابت کند یا ادعای مشاهده کند، این منصرف به همان ادعای نیابت است. چون وقتی چهارمین نائب خاص امام زمان علیه السلام از دنیا می رفت، امام فرمود غیبت کبرا شروع شد و دیگر ملاقاتی و مشاهده‌ای نیست. یعنی اینطور که تو ای علی ابن محمد سماری تا به حال مرا می دیدی و رفت و آمد می کردی، دیگر این گونه نیست. کسی که ادعای مشاهده کند کذاب است. اینجا منظور ملاقات نیست، آن هم ملاقاتی که اختیار دست آقا باشد. منظور از این ادعا ادعای بابیت است. مثلا کسی ادعا کند من باب امام زمان علیه السلام هستم، مثل حسین ابن روح که می گفت من باب امام زمان علیه السلام هستم، اگر کاری دارید به من بگویید تا من بروم و از حضرتش برایتان جواب بیاورم. این در زمان غیبت صغرا بود، ولی اگر الان کسی این ادعا را بکند، بگویید دروغ میگویی. اختیار دیدار در دست تو نیست که هر وقت بخواهی بروی و برگردی. اما اگر ادعای مشاهده به این معنا کرد که خدمت حضرت رسیدم مثل سید بحرالعلوم یا سید ابن طاووس که این همه مشاهده از آنها نوشتند، این دلیل بر آن جمله نیست. کسی که در کره زمین زندگی می کند و با این بدن گوشت و پوست و استخوانی هم هست، لازمش دیدن است. امام زمان روح، جن، ملک که نیست، بشر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، من بشری هستم مثل شما. همانطور که ما نیازمند به غذا و استراحت هستیم، ایشان هم نیازمندند. لذا این مفهوم ندارد که ایشان دیده نشوند، مگر اینکه خودشان اراده کنند، ولی طبیعتاً اینجور نیست. اگر کسی گفت من رفت و آمد با حضرت دارم، سوالات خود را بدهید تا جواب بیاورم و من نائب خاص حضرتم، سفارت دارم و اختیار ملاقات ها در دست من است، غلط است و دروغ گفته است.